ساعت 6 عصر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. اعتراض معلمان در شهرهای مختلف ایران در سومین روز ادامه یافت. در درگیری مسلحانه در مقابل اداره اطلاعات سپاه سراوان یک تن کشته شد. جلسات علنی سه‌شنبه و چهارشنبه مجلس به دلیل کرونا لغو شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. روز دوشنبه گروهی از معلمان در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. تجمعات در مقابل ادارات آموزش و پرورش شهرهای مختلف پس از دو روز تحصن سراسری معلمان ایرانی برگزار می شود که به عدم رسیدگی به مطالباتشان اعتراض دارند. گزارش های روز دوشنبه حاکی از بازداشت چند تن از معلمان و معترضان در تهران، فارس و برخی دیگر از نقاط ایران است. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان پیشتر از افزایش های امنیتی بر معلمان صحبت کرده بود. بشنویم.
آماری که تا این لحظه به دست ما رسیده تقریبا در بیش از 120 شهر و روستای کشور همزمان از ساعت 10 تا 12 تجمع برگزار شده. متاسفانه فشارهای امنیتی و بازداشت تجمع کنندگان امروز بسیار زیاد بوده. قبل از تجمع احضارهای زیادی صورت گرفته بود.
در همین زمینه با نجات بهرامی روزنامه‌نگار سیاسی گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به فشارهای نیروی امنیتی به معلمان معترض و بازداشت برخی از اونها و بست نشستن زنان معلم در مقابل مجلس برای آزادی معلمان بازداشت شده، این تجمعات چه پیامی داره و این فشارها تا کجا میتونه پیش بره؟
نحوه مواجهه نیروهای امنیتی با اعتراضات معلمان که در سال جاری به نوعی میشه گفت طولانی ترین اعتراض رو در سالهای گذشته و به نسبت سالهای گذشته داشتن، نشون میده که این نیروها و این نهادهای امنیتی و کلیت حکومت از یک طرف دنبال این هستن که با اجازه محدود و با وقت کشی و از اون طرف وعده و وحیدا به نوعی انرژی متراکم معلمان و حتی سایر اقشار معترض به مسائل معیشتی رو تخلیه کنن، ولی از این طرف نگران هم هستن که این اعتراضات اگر شدت پیدا کنه جمعیت بیشتری رو به خیابون بیاره. مخصوصا اینها حساسیت ویژه‌ای روی خیابان دارن و امروز هم که معلم‌ها بعد از دو روز تحصن وارد خیابان شدن و تجمع رو شکل دادن، طبیعتاً از تجمع خیابانی بسیار نگرانن نهادهای امنیتی و سعی میکنن که در همون اول فعالینی که نقش سازماندهی رو دارن یا اینکه نهادهای امنیتی همچین تصوری دارن، اینها رو یا بازداشت کنن به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت بازداشت کنن و اون شبکه سازماندهی معلم ها رو از بین ببرن، که به نوعی هم ادعا کنن که اعتراضات رو به رسمیت شناختن و به اون برخورد امنیتی نکردن و از طرفی هم مانع گسترش این اعتراضا بشن. هرچند این شگردها واقعا بی اثره و فشار معیشتی به معلمان و به خانواده های آنها به حدی هست که موجب تداوم این اعتراضات در هفته ها و ماه های آینده هم بشه.
محور اصلی اعتراض معلمان چیه و چرا پس از این همه اعتراض خواسته های اونا از سوی دولت برآورده نمیشه؟
مهمترین محور اعتراضات معلم ها مسائل معیشتیه که مسئله معیشتی هم در لایحه رتبه بندی و در طرح همسانسازی حقوق شاغلین و بازنشسته ها خودش رو نشون میده. این دو طرح سال هاست که مطرح شده ولی اجرایی نشده، یا اگر اجرایی شده کاملا ناقص و مسله شده. گاهی به هر حال حکومت و دولت امتیازاتی در این قالب به معلم ها داده. امسال هم که با خلف وعده مسئولین باز هم این لایحه به صورت کاملا ناقص و با بودجه بسیار کم در مجلس تصویب شد، اما تصویبش هم به گونه ای بود که راه رو برای رد اون از طرف شورای نگهبان باز میکرد، چون منبع تأمین اعتبار مالیش مشخص نشده بود. همین اتفاق هم افتاد و شورای نگهبان این رو رد کرد. خب معلم ها به این اوضاع معترضن. در کنار مسائل معیشتی، خب ما خواسته های غیر مالی و غیر معیشتی دیگه ای رو هم از معلمان میشنویم، از جمله پایان دادن به برخوردهای امنیتی و آزادی معلمان زندانی، از جمله آموزش رایگان برای همه، آموزشی که در دهه های گذشته واقعا فقط اسم رایگان روی اون مونده و کاملا مدارس دولتی هم از دانش آموز پول دریافت میکنن، کیفیت آموزش به شدت افت پیدا کرده. اینها هم مسائلی هستش که معلمان در کنار موضوعات معیشتی به اون معترض هستند و خواهان چاره‌جویی حاکمیت برای اونها هستند. اما اینکه چرا حاکمیت اینها رو برآورده نمیکنه، خب واقعیت اینه که ما نمیتونیم این اتفاقات رو از اون چارچوب‌های کلی که بر سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی حاکم هست جدا بدونیم. یعنی تصمیم گیری های کلان کشور رو به سمتی برده که اقشار آسیب پذیر در مضیقه افتادن، بودجه های کلان به سمت سیاست های کلی حکومت، ماجراجویی هسته‌ای، نمیدونم دخالت ها و دستاندازی هایی که حکومت در کشورهای خاورمیانه و خارج از مرزهاش داره، اینها باعث شده که جیب حکومت خالی باشه و یا اینکه اولویت این نهادها و این گروه ها و این اقشار نباشه. یعنی حکومت اگر بخواهد، اگر اراده اون رو داشته باشه، خب میتونه بودجه ها و پول ها رو کانالیزه کنه، از اون اتفاقات و از اون ماجراهایی که من اشاره کردم برگردونه به سمت آبادانی کشور و افزایش رفاه مردم و در رأس اون اقشار حقوق بگیر و آسیب پذیر. اما فعلا نه چنین اراده‌ای رو از حاکمیت دیدیم و نه چشمنداز واقعا روشنی وجود داره که حاکمیت بخواد همچین تصمیمی رو بگیره.
گفتگویی شنیدید با نجات بهرامی، روزنامه‌نگار سیاسی از استانبول، در مورد اعتراض معلمان در روز سوم. در ادامه سپاه پاسداران میگوید در درگیری مسلحانه در مقابل اداره اطلاعات سپاه سراوان در استان سیستان و بلوچستان یک تن کشته شد. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران روز دوشنبه اعلام کرد فرد مسلحی که قصد تعرض به ستاد خبری اداره اطلاعات و سپاه شهرستان سراوان را داشت در درگیری با افرادی که مراقبان خوانده شدند کشته شد. یک نفر نیز در این واقعه زخمی شده است. از سوی دیگر در تصاویر منتشر شده در فضای مجازی جوانی با لباس محلی دیده می شود که با سلاح کمری به سوی یک خودروی پژو پارس که کنار خیابان پارک شده است تیراندازی می کند و خود نیز هدف تیراندازی قرار می گیرد. این گزارش ها محل واقعه را چهار راه سپاه مقابل مقر سپاه پاسداران ذکر کردند. فرد مسلح در این تیراندازی کشته و بر اساس گزارش ها سرنشین خود را زخمی شده است. هنوز از هویت فرد مهاجم و انگیزه احتمالی او خبری در دست نیست. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته در جمع تعدادی از تولید کنندگان و فعالان صنعتی گفته مشکلات معیشتی که مردم امروز با آن روبرو هستند نه تنها تحریم که ریشه در سیاست‌ها و تصمیم‌های غلط مقام‌ها در 10 سال گذشته را دارد. آقای خامنه‌ای همچنین گفته اقتصاد کشور نباید شرطی شود و منتظر برداشتن تحریم‌ها و نتیجه مذاکرات بماند. ارزیابی علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا را درباره گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی بشنویم.
در صنایع استراتژیک،
دیدار رهبر جمهوری اسلامی با تولید کنندگان و فعالان اقتصادی، دیداری که بیشتر به انتقاد از عملکرد دولت‌های پیشین در عرصه اقتصاد گذشت، به ویژه از دولت حسن روحانی. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی:
اگر در این سالها مسئولان دولتی همراهی بیشتری می‌کردند، وضعمون از اینی که امروز هست قطعاً بهتر بود.
این اولین بار نیست که رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد دولت حسن روحانی انتقاد می‌کند. آقای خامنه‌ای 5 سال پیش و در اوج شادمانی رئیس جمهوری پیشین به خاطر رفع تحریم‌ها و رشد اقتصادی به گفته او 13% گفته بود بیان شاخص‌های کلان خوب است، البته اگر آمارها قابل خدشه نباشد. اما آیت الله خامنه ای با انتقاد از دولت‌های پیشین به نحوی سعی دارد گوشی را دست مسئولان دولت فعلی بدهد. آقای خامنه ای میگوید با دخالت مسئولان و دستگاه‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی مخالف است. احتمالاً به خاطر برخی سنگ‌اندازی‌های دولت‌های پیشین جلوی پای نهاد مورد وثوق آقای خامنه ای در راه ورودش به فعالیت‌های اقتصادی. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که همین دو سه روز پیش دولت ابراهیم رئیسی یکی از بزرگترین و سودآورترین فعالیت‌های اقتصادی یعنی تولید برنج را به آن واگذار کرد و این زمینه چینی دیگر رهبر جمهوری اسلامی برای نفوذ و سلطه بیشتر سپاه بر صنعتی با گردش مالی 15 میلیارد دلاری.
این همه حمایت تو این طول این سالا از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضین، درستم میگن حق با مردم.
به نظر نمی آید کیفیت خودرویی که مردم سوار می شوند چندان برای آیت الله خامنه ای مهم باشد. اگر این طور بود در بیش از 30 سالی که از حکومتش می گذرد دست کم یک خودروی با کیفیت و قابل اطمینان در کشور تولید می شد. دغدغه مهم او اما حضور پررنگتر سپاه پاسداران در این صنعت سودآور است. این خبر ورود این نهاد نظامی به این صنعت که فرمانده هوافضای سپاه آن را یک سال پیش اعلام کرد. امیر علی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران.
خب در جنگ 8 ساله مجموعه کشور به ویژه صنایع کشور اومدن به کمک نیروهای مسلح. یعنی اون روز مجموعه صنایع اومدن به ما کمک کردن. امروز که دشمنان متمرکز هستن روی تهاجم به اقتصاد کشور، به صنایع کشور، طبیعیه که وظیفه ماست که کنار مسئولین محترم در حوزه صنعت قرار بگیریم. حالا با صنعت خودرو شروع شده،
شروعی که البته پایانی برای آن متصور نیست. اما سوال مهم این است که اگر صنعت خودروسازی ایران به طور کامل به دست سپاه بیفتد و بخواهد سلیقه رهبر جمهوری اسلامی را در تولید خودرو لحاظ کند، چه بر سر این صنعت بیمار خواهد آمد؟
گزارش مهدی بیگی رو در مورد صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شنیدید. در ادامه سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در نشست خبری خود درباره مذاکرات هسته‌ای در وین گفت ایران چیزی بیشتر یا کمتر از برجام را قبول ندارد.
مگر طرف‌های دیگه به ویژه ایالات متحده وقتی به وین برمیگرده تصمیم‌های خودش رو اخذ کرده باشه، چون مطالبات به حق جمهوری اسلامی ایران رو صحه بگذاره و چیزی بیشتر از برجام مطالبه نکنه و کمتر از برجام هم ما قبول نخواهیم کرد، مطمئن باشید که به سرعت میتوان به یک توافق پایدار و قابل اتکا و خوب رسید.
سخنگوی وزارت خارجه در عین حال گفت مذاکرات هسته‌ای در 3 هفته گذشته در هر 4 حوزه رفع تحریم‌ها، تعهدات هسته‌ای، راستی آزمایی و اخذ تضامین پیشرفت‌های بسیار قابل توجهی داشته. روز جمعه دیپلمات‌های ارشد ایران و کشورهای عضو برجام و همچنین آمریکا از توقف در مذاکرات در دور 8 خبر دادند. این مذاکرات هم‌اکنون در سطح کارشناسی در وین در جریان است و قرار است مذاکره کنندگان ارشد در پایان این هفته این مذاکرات را از سر بگیرند. جلسات علنی 3 شنبه و 4 شنبه مجلس شورای اسلامی به دلیل کرونا لغو شد. نظام دین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که به دلیل ابتلای تعدادی از نمایندگان به کرونا، جلسات علنی مجلس در هفته جاری لغو می شود. پیشتر علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبر داده بود که هم‌اکنون 10 نفر از نمایندگان مجلس به دلیل ابتلا به کرونا بستری هستند. در این حال بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت از دیروز تا امروز 11 بهمن نزدیک به 29,000 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شده و 30 بیمار مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. در حال حاضر 15 شهرستان به وضعیت قرمز بازگشتند. و در انتها سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.